بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة التاسعة في صدور الأشياء عن التدبير الأول والمعاد إليه. در مقاله دوم دفع بحث داریم، در مقاله نهم یک بحث در باره صدور اشیاء از واجب تعالی است، یک بحث هم در باره معاد اشیاء به واجب تعالی، یعنی بحث در مبدأ داریم و معاد. 7 فصل در این مقاله هست که 6 فصل در باره مبدأ بحث میکنه و 1 در باره معاد. این فصول رو به تدریج انشاءالله میخونیم تا به معاد برسیم. هر مقالت تاسعه فی صدور الاشیاء عن التدبیر الاول والمعاد الیه. تدبیر اول رو شاید چند جور بتونیم معنا کنیم. یکی این که منظور از الاول اول تعالی باشه، چون که در بعضی نسخ هم داریم عن المبدأ الاول، در بعضی نسخ داریم عن تدبیر المبدأ الاول. با قرینه این دو نسخه میتونیم بگیم منظور از اول همون اول تعالی است. میتونیم هم اول رو به معنای اول در مقابل دوم قرار بدیم، یعنی تدبیر اول برای هر موجودی احداث اوست، تدبیرهای بعدی مربوط به ابقاء اوست. موجودی رو که خدا ایجاد میکنه، تدبیر اولی که نسبت به او دارد همین ایجاده، تدبیرهای بعدی فیضهای وعدیش که برای ابقاء او میرسه. صدور اشیاء عن التدبیر الاول یعنی از اون اولین تدبیری که خدا دارد نسبت به اشیاء که ایجاد است، اشیاء از اون تدبیر اول صادر میشن و از تدبیر دوم باقی میمانند. از تدبیر اول صادر میشند، از تدبیر دوم به بعد باقی میمانند. البته همون که توجه میکنید معنی اول ارجحه و شاید مثلا معین باشه که اول رو ما به معنای مبدأ تعالی و اول تعالی بگیریم. بله، اینجا صفت بله، اما دیگه نسخه هم من ندیدم که الف لام نداشته باشه. ان تدبیر الاول نداریم، ولی خب دیگه چاره نداریم. معنای دوم که عرض کردم، الاول رو صفت گرفتن برای تدبیر، از نظر لفظی روشنه و درسته، اما از نظر معنای اول بهتره. از نظر لفظ معنای دوم مناسب تره، از نظر معنای اول بهتره. چاره هم نداریم دیگه، الاسلام داریم. میتونیم بگیم عن تدبیری که موجود است برای اول تعالی، تدبیری که موجود است برای اول تعالی. اونم میتونیم بگیم سلام علیکم، که تقدیری بگیریم، صفتی رو تقدیر بگیریم. دیگه راه دیگه نداریم، بالاخره عبارت به این صورت آمده. بحث بعدی هم والمعاد الیه، عود نفوس و عود انسان ها به سمت خداست، که اصلا در یک فصل بحث میشه. 7 فصول، 6 فصل در اون صدوره و 1 در معاد. فصل اول در فی صفت فاعلیت المبدأ الاول. در ابتدای فصل ایشون واجب تعالی رو ذکر میکنن که مبدأ کل است و توضیح میدن که صفات سلبی دارد، صفات سبوتی دارد، بعضی از صفات سلبی خدا رو میشمرند. و بعد از اینکه این بحث تمام میشه که عنوان مقدمه داره که این فصل، وارد میشن به بحث در دوام فیض که بحثی که فلاسفه و متکلمین دارن. متکلمین معتقدن به این که فیض دائم نیست، بلکه آغازی دارد، از ازل شروع نشده، ولی فلاسفه معتقدن که فیض ازلیست. این بحث رو با توجه دادن به قواعدی که در جاهای مختلف ذکر شده اثبات میکنن و میفرماین که با همین مقدار بحث میتونیم نتیجه بگیریم دوام فیض رو، ولی با وجود این من بیان بیشتری برایتون میارم که مطلب به طور کامل ثابت بشه. در بیانی که میخوان اضافه کنند قرار بر اینه که به تفصیل وارد بحث بشن، ولی میفرمان اول من یه بیان اجمالی دارم، با اون بیان اجمالی دوام فیض رو اثبات میکنم، بعدن در میگردم به اون تفصیلی که بعدش رو دادم و اون وقت بحث تفصیلی میکنم. پس ما 4 بحث این فصل داریم. بحث اول مقدمه ایست که واجب تعالی درش معرفی میشه با صفات. بحث دوم دوام فیض رو با استنداد از قواعدی که در قسمت‌های دیگر فلسفه گذشته اثبات میکنن. در بحث سوم بیان اجمالی برای اثبات دوام فیض. در بحث چهارم بحث تفصیلی، اون هم برای اثبات دوام فیض. وقتی که دوام فیض ثابت شد معلوم میشود که واجب تعالی صفت فاعلیت دارد و این فاعلیت حادث نیست برای اون، بلکه از ازل براش فاعلیت هست. نه تنها این که میتواند فاعل باشد از ازل برایش هست، بلکه فاعل بودن بالفعل از ازل براش هست. نه مثل کلام متکلمین که گفتن او میتواند فاعل باشد ولی نخواسته، بعد از مدتی اراده کرده که فاعل باشد، فاعلیتش رو به فعلیت رسونده. ما این حرف متکلمین رو قبول کردیم. خب مباحثی که به عنوان مقدمه گفته میشه در این فصل که عبارت از اشاره به وجود واجب تعالی و صفات سلبی اوست، بعضیش احتیاج به خارج نداره، از رو عرض میکنم. اونهایی که لازمه وقتی رسیدم توضیح بیشتر میدم. خب فصل اول در صفحه 373 به کتاب ما به چاپ ما آمده، صفت فاعلیت المبدع الاول. فقط ظهر لنا ان للکل مبدعا واجب الوجود. ظاهر شد که للکل یعنی کل موجودات، اعم از مادیات و مجردات، مبدعی است که اون مبدع واجب الوجوده. که این چند تا صفت مختلف داره. یک، غیر داخل فی جنسه، در هیچ جنسی داخل نیست، یعنی یک عامی که عام ذاتی باشد بر او اطلاق نمی شود. عام بر او اطلاق می شود ولی عام ذاتی اطلاق نمی شود. مثلا مفهوم وجود بر او اطلاق می شود اما مفهوم وجود ذاتی نیست، مفهومه. جنس به عنوان یک امر ذاتی در او اطلاق نمیشه، او داخل تحت هیچ جنسی نیست، چون اگر بخواد داخل در جنس باشد لازم میاد که مشترکات داشته باشه. وقتی مشترکات داشت برای جدا شدن از اونها احتیاج ممیزات پیدا میشه، وقت واجب تعالی مرکب میشه از مشترک و ممیز، یعنی از ماقل اشتراک و ماقل امتیاز، و ترکیب در واجب تعالی احتیاج است و منه. پس واجب نمیتواند در تحت جنسی منبرز باشد. جنس هم از کرده یعنی عامی که ذاتی باشد. او واقع این تحت حدین از فس بر داخل رضا بیر و سرش داخل میشه، یعنی غیر واقع این تحت حدین. معلومه کسی که جنس نداشته باشه حد هم نداره، زیرا که حد مرکب میشود از جنس و فس. وقتی جنس نبود حدی هم نیست، ولی چون بعضی از و موجودات رو میتوان با حد بسیط یعنی از با فصل تنها تبیین کرد. اگر ما گفتیم واجب تعالی جنس نداره، همه نوع حد از اون منتفی نمیشه. حد مرکبه من الجنس و الفصل از اون منتفی میشه، نه مطلق حدها. حدی هم داریم که از فصل تنها گرفته میشه، که نمیشه حد بسیط هم گفته میشه، که ابن سینا در حکمت نصرقیه ادعا داره که ما همچنین حدی داریم. خواجه در صفحه 30 جلد یک اشارات هم به این مطلب اشاره کرده، البته از فخر رازی نقل کرده که فخر رازی گفته در کتاب حکمت مشرقیه ابن سینا آمده که حد بسیط داریم. حد بسیط هم یعنی حدی که از فصل تشکیل شده. ممکنه حالا بالاخره همون حد بسیطی که میگم یعنی از فصل تنها به وجود آمده، حالا داره یا نداره ممکنه کاری به جنسش نداشته باشین، همون فصل معرفش باشین. علی هر حال فصل بله مستلزم این است که جنس هم باشد، ولی ما میتونیم حد رو به وسیله جنس و فصل ارائه بدیم، میتونیم به وسیله فصل تنها. اگر این چنینه، پس وقتی گفتیم واجب تعالی جنس ندارد، نمیتونیم نتیجه بگیریم که حد هم نداره. شاید حدی که تشکیل می شود از فصل برایش باشد. لذا مجدداً لطفاً که دومی رو نفی کنیم، بگیم غیر واقع تحت حده، با اون اولی که غیر داخل فی تحت جنسن اکتفا نکنیم. مطلب بعدی اینه که در جای خود ثابت شده که حد و برهان شریکند. حد و برهان در حدود با هم شریکند. اون چه که حد یک موجود قرار میگیرد جنس است و فصل، که جنس با دیدی میشود ماده، فصل با دیدی میشود صورت. پس اگر موجودی جنس و فصل داشت، ماده و صورت هم داره. اگر حد داشت، ماده و صورت داره. ماده و صورت در برهان به عنوان علت مادی و علت صوری دخالت میکنند. برهان باید مرکب، در برهان باید حد وسط علت باشد، و اگر حد چهار علت رو در حد وسط ما بگنجونیم، برهان من بهترین برهانه. چیزی که حد ندارد جنس و فصل نداره. وقتی جنس و فصل نداشت، ماده و صورت نداره. وقتی ماده و صورت نداشت، اون عللی که می توانند برهان رو تشکیل بدن در اون ناقصند، بنابراین برهان هم نخواهد داشت. چیزی که حد نداشته باشه برهان هم نداره. خب وقتی واجب تعالی تحت حدی داخل نبود، به وسیله برهان هم اثبات نمیشه. برهان بر خدا نمی توان آورد، ولی می توان از برهان علم استفاده کرد و از طریق برهان علم او رو اثبات کرد. برهان علم براش نیست، چون برهان لن یعنی استفاده کردن از علت و خدا علت نداره. پس نه مندرج تحت جنسه، نه واقع تحت حده، و نه هم به وسیله برهان لن اثبات میشه. بله برهان این اشکالی نداره. البته برهان شبیه لن هم یا شبیه این شبیه لن هم اقامه کردن که اون چون مورد بحثی است فعلا بهش اشاره نمی کنه، ولی برهان لن به خدا نیست. مطلب بعدی اینه که بری اون عمل کم نور کف، اینا اگر که به لسان اثبات داره بیان میشه، ولی در واقع صفات سلبی هستن، صفات اثباتی نیستن. بری اون عمل کم نور کف، کم و کف که از عوارض ماده است، برای خدایی که مجرد است و خالق ماده است وجود نداره. هیچ وقت خدا محکوم به خلق خودش نمیشه، موصوف به خلقش نمیشه. کم و کیف خلق خدا هستند و خدا به خلق خودش موصوف نمیشه، چون صفت نوعی کمال است برای موصوف. خالق به خلق خودش مستکمل نیست، کامل نمیشود تا بتواند موصوف شود. به کم، کیف و امثال زاله که جزء مخلوقاتش متصف نمیشه. گذشته از این که کم و کیف از خاصیات ماده هستند و خدا ماده نداره. علاوه بر اون بیان اول، بیان دوم هم هست که خدا ماده نداره و کسی که ماده نداره کم و کیف نداره، ماهیت هم نداره که در ذهن خودش صحبت شده که واجب تعالی صرف وجوده و خالی از ماهیته. این یعنی نسبت به مکان، متا یعنی نسبت به زمان هم براش نیست، چون مکان و زمان برای موجودات مادی هستند و خدا موجود مجرد است اولا و خودش این ساز است و متا ساز است برای موجودات، پس نمیتواند به این یا متایی که مخلوق خودش هستن متصف میشه. حرکت هم همینطور، حرکت هم اولا مال موجودات مادی است که خدا مادی است، ثانیان فعل خداست و فعل خدا وصف خدا قرار نمیگیره، از وصف کمالی ها، وصف ذاتی و وصف در مقام فعل که همون فعله، اون اشکالی نداره، اون خارج از ذاته. لا ندله یعنی لا مثلله. فرق ند با مثل، بعضی ها گفتن ند با مثل مرادشون فرقی بینشون نیست، لا ندله یعنی لا مثلله، فرقی هم نمی کنه. بعضی گفتن نه، ند با مثل فرق میکنه. مثل اون مثل آرام رو میگن، ند اون مثل درگیر رو میگن. ندی که میخواد با خدا درگیر بشه و هر چی خدا اراده کنه این خلافش اراده کنه، یا لااقل در یه مورد خلاف خاص خدا اراده کنه میشه ند، که خلاصه مزاحمت ایجاد میکنه. مثلی که مزاحمت ایجاد میکنه میشه ند، اما مثلی که مزاحم نیست اون میشه مثل. مثل مطلقه، مثل بعضی گفتن مطلقه، ولی ند یه فرقی از مثله، مثلیست که مزاحم هم باشه. اما بعضی گفتن نه، فرقی بین ند و مثل نیست، دو مرادش. و لا شریک الله، لا شریک الله یعنی نه در ذات شریک دارد، نه در صفات شریک دارد و حتی نه در افعال شریک دارد. افعالش از جنس افعال ما نیست. درسته که ما فاعلیم، ما موصوفیم، ما دارای ذاتیم، ولی در هیچی شریک خدا نیستیم، نه ما نه بقیه موجودات. خدا در فعلش، در صفتش، در ذاتش واحد است، لا شریک له. این حرف فلسفه است. به حرف عرفان که مراجعه میکنیم اصلا میگه تو که ذاتی نداری، تو صفتی نداری، تو فعلی نداری که بخوای مقایسه کنی ببینی حالا فعل خدا با تو یکسانه که تو بتونی شریکش بشی یا نه. اصلا هر فعلی هست مال اوست، هر صفتی هست یا ذاتن مال اوست، یا اینکه چون تنزل همون صفات ذاتیست مال اوست، امانت به تو داده، اصلا خودت هم کسی نیستی، تو ذاتی نداری به جز ربط، تو ذاتی نداری به جز جلوه و آیت. خب عرفان که اصلا برای ما ذاتی قائلی است که بخواد توهم شریک بشه که چیزی در جهان هست، ذاتی در جهان هست، صفتی هست، فعلی هست که بخواهد شریک با خدا بشه، اصلا جای این بحث نمیزنه. ولی فلسفه بالاخره یه ذاتی قائله، یه صفت و فعلی قائله، منتها میگه این ذات و صفت و فعل نمیتواند شریک خدا بشود. خدا در ذاتش فرد است، در صفاتش هم همینطور، در افعالش هم همینطور. با اشتراک در منال، اشتراک معلوی که مال مفهومه، ایبی نداره، ما با خدا در مفهوم وجود شریکیم، در ذات نه، در مفهوم، در صفات نه، فقط در مفهوم. این با اشتراک، این با اشتراک معلوی بوده که اشتراک معلوی بوده مزاهم بحث ما نیست، چون میگیم اشتراکی معنوی همونطور که ازش پیدا شدی مفهوم وجود مشترک معنوی است، نه واقع وجود. واقع وجود که مشترک نیست، واقع وجود وجود هر شیئی مباین است با وجود شیئی دیگر. وجود هر در هر جا شخص خاصه، تشخص وجود به ذاتشه، در هر جا شخص خاصه، این شخص خاص و اون شخص خاص فرق داره، هیچ وقت اشتراک بینشون نیست. اشتراک اصلا مال مفهومه، که گاهی میشن میگن اشتراک در معناست، که میگن اشتراک در لفظه، مثل ابوالحسن اشعری میگه اشتراک در لفظه. اشتراک در لفظ هم این که وجود در انسان به معنی انسانه، وجود در فرس به معنی فرسه، این دوتا لفظشون مشترکن، و الا معنای وجود انسان انسانه، معنای وجود فرس فرسه، انسان و فرس غیر همن، پس وجودان غیر همن به لحاظ معنا. ولی لفظشون یه چیز، اسمشون یه چیز. اسم اینا گفتیم وجود، اسم اینا گفتیم وجود. لفظی که اطلاق میکنی بر این وجود، لفظی که اطلاق میکنی بر این وجود، این میشه اشتراک لفظی. اشتراک معنوی اینه که نه، اون معنای وجود در همه به معنی هستیه، معنا مشترکه، اما اون واقع وجودیش که نگفته مشترکه، نه مشترک لفظی نه مشترک معنی. مخواجب تعالی در مفهوم وجود با ما مشترکه، یا ما در مفهوم وجود با ما مشترکه. مفهوم که اصلا نه صفت واضحه نه فعل واضحه، هیچ، مفهوم فعل ماست که ما تو ذهنمون میسازیم. این مال اشتراک، مال مفهوم. اما اون سلخیتی که فرمودید، سلخیت در اصل وجوده، سلخیت در اصل وجوده، حالا یا به هر جهت سلخیت هست، سلخیتی که در اصل وجود میگیره، یه وقت صدرا هست میزنه، یه وقت مشا هست میزنه. مشا که توانه در وجودات قائله، ولی در سلخ معتقده که همه وجودن، خدا هم وجود داره، این هم وجوده. وجودات سلخش میگه چیز منتها با هم توانیان دارن. صدرا میگه سنسشون یکیش با هم اختلاف مرتبه دارن. یه مقداری صدرا شرکت در وجود رو قوی تر از مشرا میبینه، که مشرا معتقده به توایانن، او معتقده به توایان و جدایی کامل نیست، معتقده به اینه که این وجودها در یه حد پایینی همه واجدن، همه واجد اون حد پایین هستن. بعضی ها یه حد بالاتری رو، بعضی بالاتر از اون بالاتر رو تا برسه به واجب تعالی واجبن. ولی در جای خودش بحث کرده، صدرا بحث کرده که اون تباین وجودی که مشا میگن و تشکیکی که من میگن هر دو به یه جا برمیگرده و منافاتی هم نداره که واجب تعالی در اصل وجود، در اصل وجود بله با ما شریک باشد، منتها در مرتبه وجود با ما اختلاف داشته باشه و مرتبه هم مقوم وجوده. این را اضافه میکنه که مرتبه مقوم وجوده و وقتی مرتبه مقوم وجود شد، در واقع وجود واجب غیر از وجود ممکن میشود، چون اون مرتبهش وجوده، این مرتبهش امکانه. مرتبه ها ایجاد تفاوت کلی میکنند، پس وجود واجب با وجود ممکن تفاوت پیدا میکنه. اونها تنزلن، وجود ممکن تنزله. حالا نمیگیم اصلا وجود نیست، حکایت وجوده، میگیم تنزل وجوده، وجود رفیق شده است، وجود رفیق شده غیر از وجود خلیج و وجود خالصه. شرکت به اون معنی که شما میفرمایید نیست. شرکت به این معنی نیست که منم فاعلم، خودم فاعل بعیده، من فاعل مباشرم در فعلم، خدا فاعل بعیده در فعل من، اینو شرکت نمیگیم. شرکت یعنی این که فعل من مثل فعل او باشد و در فعل من شریک او بشم، یعنی منم بشم مثل خدا و فعلی که او صادر میکنه صادر کنم، ذاتاً با ذات او فرق کنه، صفتاً با صفت او فرق کنه، ولی نمونه یه فعلی که او صادر میکنه منم صادر کنه، نه نمونه یعنی خود همون فعلی که او صادر میکنه، نظیر فعلی که او صادر میکنه. این معنای شرکت، نه شرکت یعنی این که من فاعل یک فعلی هستم، خدام در این فعل شرکت میکنه از باب این که علت بعیده این فعل، اینو که همه قبول داریم که خدا شریک است در فعل ما. شریکش نه تنها شریکه، بلکه اصل اساس فعل ما اوست، افعال ما به اون منتهی میشه. منظور از شرک همون شرکت، همون شرکتیست که در ذات هست، یعنی یه خدایی مثل خدا داشته باشیم. حالا فرض کنیم یه انسانی مثل خدا داشته باشیم، این هم نمیشه که ذاتش خدا نباشه ولی فعلش فعل خدایی باشه، این هم غلطه. یا ذاتش ذات خدا نباشه، صفاتش صفات خدایی باشه، این هم غلطه. منظور از شرکت این شرکته که یه نفر بیاد مثل خدا بشه، مثل بشه، اینو ما الان غلط میگیم. ولی شرکت به اون معنی که خدا در فعل ما شریک بده، یعنی این که علت بعیده فعل ماست. در طول باشن شرکت نمیشه، در عرض مثل هم صادر کنه میشه شریک. شریک یعنی یه فردی مثل خدا، شریک یعنی یه فردی مثل خدا. فردی مثل خدا پیدا کنید در ذات نمیشه. فردی مثل خدا پیدا کنی در صفات بازنده میشه، فردی مثل خدا در افعال پیدا کنی نمیشه. کجا میگی وحدت سنسی؟ یعنی همه همون مفهوم وجوده، یعنی سنس وجود. بله سنس وجود در همه یک ساره و مرتبه وجود فرق میکنه. یعنی از مثل نور میمونه که دیگه نور، همه نورها نورن، اونتا مرتبهشون فرق میکنه. همه وجودها وجودن، مرتبهشون متفاوته. اون وقت برتبه واجب تعالی ممیز واجب تعالی، یعنی مرتبه در هر حالده چه برای واجب چه برای غیر واجب مشخص کننده است. به این معنی که مقدم وجوده، این وجود با این مرتبه میشه واجب، این مرتبه رو برداره دیگه واجب نیست. وقت در وجود به اضافه مرتبه شریکی برای خدا نیست. اون وجودهایی که هست، وجودهای امکانی، در وجودهای امکانی که وجود امکانی دیگه نمیتونه شریک بشن، اونا وجودهای در طول واجب تاران، صادر از واجب تاران یا به تعبیر رقیق شده همون وجودن، اینا دیگه نمیتونه شریک بشن. ولو همشون وجودن، یعنی مفهوم وجود بر همه صادقه، ولی نظیر هم نیستن. ولا ضد دله، ضد به دو معنا گفته میشه در فلسفه، در علوم عقلی. یکی ضدیست که در منطق مطرحه، یکی ضدیست که در فلسفه مطرحه. ضدی که در منطق مطرحه عبارت هست از این که دو عرضی که نتوانند بر محل واحد جمع شوند ولی بتوانند در اون محل متعاقبا وارد شوند، دو عرض وجودی، اینا میشن زد. مثلا مثل سفیدی و سیاهی که در یک محل جمع نمیشوند ولی متعاقبا میتونن در اون محل وارد بشن. حالا بعضی ها گفتن بینشون غایت خلاف باشه، بعضی ها غایت خلاف داشتن به دیگه شرط نکردن، ولی در هر دو این، در هر دو مبنا این تفسیر هست که باید در محل واحد جمع نشون ولی بر محل واحد بتوانن متعاقب شون، این یکی پس از دیگری بیاد. خب واجب تعالیش محل نداره، چون محل نداره ضد منطقی نداره، نه تنها واجب تعالی، جواهر هم میتونه، جواهر هم ضد منطقی نداره، بین جواهر تضاد نیست. خب واجب تعالی ضد منطقی نداره به این بیانی که گفته. اما ضد فلسفی، ضد فلسفی گفته میشود عبارت است از موجودی که در نیرو مساوی باشد و ممانع باشد. ضد دو نفر که مثلا با هم کشتی میگیرن مساوی باشند، به طوری که نه این اونو بتونه زمین بزنه نه اون اینو، این بینشون تضاد فلسفی برقراره. دو نفری که در نیرو مساوی هستند ولی ممانع هم هستند، اینو میگیم با هم تضاد دارن. خب هیچ موجودی در نیرو مساوی خدا نیست، پس برای خدا ضد فلسفی هم نیست. نه ضد منطقی دارد به اون بیان که گفته شد، نه ضد فلسفی دارد به این بیان. بله آب آتش ضد این ضد فلسفی، ولی آب آتش جوهره، ضد جوهر که ضد منطقی نمیشه. از این ضد فلسفی یعنی دو نیرو مساوی دارن. البته اون دوتا گاهی ترکیب داده میشن، یعنی آبی آتش رو خاموش میکنه یا آتشی آب رو خشک میکنه، اما یه وقتی میشه که هیچ کدوم از وقتی هم بر نمیان. اینجا تضاد فلسفی نمیشون هست که در تضاد فلسفی گفته میشه دو نیروی مساوی که ممانع باشن ولی هیچ کدوم در دیگری غلبه نکنه، اگر غلبه کرد دیگه ضد فلسفی هم نیست. خب مطلب بعدی اینه که انهو واحد من جمیع الوجوه، این واحد در اینجا به معنی جز نداشتنه، به معنی بسیط بودنه، به معنی تقسیم نشدنه. نه تقسیم می شود فل خارج و نه تقسیم می شود فل عقل. تقسیم فل عقل چه تقسیم می شود در عقل به جنس و فصل، به ذاتی آن و ذاتی خاص. هر شیء این چنینه، شیء که قابل قسمت باشد در عقل تقسیم می شود به این دو تا، یعنی به جنس و فصل یا به تعبیر دیگه به ذاتی آن و ذاتی خاص. اگر شیء جنس و فصل نداشت تقسیم عقلی نداره، یعنی تو عقل دیگه تقسیم نمیشه. واجب سال جنس و فصل نداره، پس تقسیم عقلی نمیشه. تقسیم عقلی برای موجودی است که در عقل دارای دو حیث باشد، دو حیث ذاتی، که اگر اون دو حیث با هم جمع شوند جمله و مجموع بشود نوع، یعنی همون جنس و فصل که اگه جمع شدن نوع درست میشه. این چنین وضعی برای خدا نیست، پس خدا در عقل تقسیم نمی شود، در خارج هم خدا تقسیم نمی شود. وقت تقسیم در خارج دو قسمه که هر دو قسمه شما باید نفع کنید، یکی تقسیم به اجزای بالفعل، یکی تقسیم به اجزای قوه. در اون چیزی که معروض کم منفصل باشد تقسیم اجزا رو بالفعل داریم، مثلا فرض کنید پنج قسمه، این مجموعه پنج قسمه الان تقسیم میشن به پنج تا، پنج تا جدای هم اینا، این هر یک از اینها جزئی از این پنج هست. یا فرض کنید یک چند تا سنگ رو کنار هم چسبونده باشید، یک جسم درست کرده باشید، اینا در واقع متصل که نیستند، اینا جدا از هم هستند، تک تک هستند، ما کنار هم جمعشون کردیم. این مجتمع قابل انقسام است در خارج به اجزاء بالفعل، به اجزاء بالفعل. اما اگر چیزی معروض کم متصل شد او در خارج منقسم است به اجزای بالقوه، چون واحد متصله، کم متصل هرچی که معروضی کم متصل بشه میشه واحد متصل، واحد متصل فل خارج تقسیم بالفعل نشده به اجزا، ولی قابل تقسیم هست. همین که قابل تقسیمه میگن اجزای بالقوه دارد، یا قابل انقسام است به اجزای بالقوه یا اجزای بالقوه دارد. خب از تقسیمی که در خارج حاصل میشود، یا تقسیم و اجزا از بلفل یا تقسیم و اجزا از بلقبه، خدا از هر دو مبرراست. بنابراین نتیجه بحثی شد که خدا واحد است، هم به لحاظ عقل یعنی منقسم نمی شود عقلا، هم واحد است به لحاظ خارج، یعنی در خارج اجزا ندارد، نه اجزا بلقبه و نه اجزا بلفل، یا به تعبیر دیگه نه معروض کم به منفصل است و نه معروض کم به متصل. بنابراین نتیجه میگیریم که واجب تعالی واحد است من جمیع الوجوه. تقسیم به وجود و ماهیت، تقسیم به وجود و ماهیت رو بله اینجا توضیح نمیده، تقسیم به وجود و ماهیت رو، ولی بعدا یه کلامی داره که یه مقداری این مطلب قبلی رو تکمیل میکنه، یعنی واحد بودن واجب تعالی من جمیع الوجوه رو تکمیل میکنه. اگر چه وقتی میگه واحد من جمیع الوجوه، همه تو همه رو ترکیب رو از اون نفی میکنه، حتی ترکیب از وجود ماهیت رو هم، ولی در تفصیل بحث ترکیب از وجود ماهیت اصلا مطرح نمیکنه چه نفی کنه، فقط همین دو تفصیلی که عرض کردن که یکیش باز به دو تا تقسیم میشه و از اون میشه سه تا، اینا رو فقط مطرح میکنه. البته خب بقیه هم هستن، مرکب نیست، از هیچ نوع ترکیبی برخوردار نیست، بسیطه به طور کامله، این روشنه. من تا در تفصیل بحث که میاد ایشون فقط همین سه تا رو میگه، بعد مطلب دیگری به وارد میشه که در اون مطلب بعضی ترکیبات دیگر هم نفی میکنه. یعنی خب مدعا روشنه، مدعا اینه که الله واحد من جمیع الوجوه، یعنی هیچ نوع ترکیبی نداره، ولی وقتی تفصیل میده بعضی از ترکیبات نفی میکنه، بقیه رو تصریح نمیکنه، ولی با اون کلام اجمالی معلومه که همه نفی شدن. و انه واحد من جمیع الوجوه، واجب تعالی واحد است من جمیع الوجوه، نه انه غیر منقسم، که انه عبارت اینطوره، لأنه غیر منقسم لا فی الخارج تقدیر و لا فی العقل. وقت لا فی الخارج رو تشریح میکنه که لا فی الاجزاء بالفعل و لا فی الاجزاء بالفعل، تنها اینطور. البته اینطور نیست، عبارت همینطور که هست سبسره موجوده. اونطور عرض میکنم در اینکه بهتر ما بتونیم تبیین کنیم، اول میگیم غیر منقسم لا فی الخارج و لا فی العقل، اون وقت لا فی الخارج رو تفصیل میدیم به لا فی الاجزاء بالفعل و لا فی الاجزاء بالفعل. نه تقسیم میشود در اجزاء بالفعل چنانچه معروض کم منفصل چنین تقسیمی میشود، و نه در اجزاء بالفرض و الوهم کل متصل، یعنی چیزی که معروض کم متصل است که ما ازش تعبیر به متصل میکنیم، او تقسیم میشود به اجزاء بالفرض و الوهم. خدا این از قبیل متصل نیست که در اجزای بالفرض و وهم تقسیم داشته باشه، یعنی به وهم و فرض هم نمیشود او را تقسیم کرد. ولا فی العقل، در عقل هم تقسیم نمیشه. تقسیم در عقل چطوره؟ لانتکونه تقسیم در عقل رو بیان میکنه که برای خدا نیست. لانتکونه ذاته مرکبتا من معان عقلیت متغایره تتحد منها جملتون. تقسیم در عقل این است که ذاتش مرکب باشد از معانی متغایر. معانی متغایر هم جنس و فصل هست که تتحد منها جملتون، یعنی از این معانی عقلی متغایره جمله و مجموعه ای که ما اسمشون نوع میذاریم به وجود بیاد. بعید نیست که وجود و ماهیت رو همیشون در همین جا نفس کرده باشه. اگر چه در علم و نفسش میگه اجزای عقلیه که اجزای مغایر هم به حساب میان، اجزای یکسان نیستن، منحصرن در جسد هست. میگه اجزا دو قسمن، اجزای مقداری داریم که از نظر ماهیت با هم مساوی هن. این خط شما تقسیم میکنید به 3-4 تیکه، اینا میشن اجزای مقداری، این تیکه ها میشن اجزای مقداری، همشون در ماهیت با هم شریک هن، اختلاف در ماهیت ندارد. این میشه تقسیم مقداری. تقسیم مقداری تقسیم شیء است به اجزایی که اون اجزا در ماهیت با هم مساوی و با کل هم مساوی، فقط در اندازه با هم فرق داره، در اندازه با کل فرق داره. اما تقسیم به اشیاء غیر مساوی، تقسیم غیر مقداری میگه که تقسیم است به اشیاء غیر مساوی که اشیاء غیر مساوی غیر مساوی در ماهیت، اشیایی که غیر مساوی در ماهیت باشن. مثال میزنه به جنس فصل و از ظاهر کلامش برمیه که غیر از این دوتا نداریم، یعنی جنس و فصل هستن که اجزاء نامساوی در حقیقت هستند، در حقیقت ما هم تساوی ندارن، دو جزء با هم جمع میشن، کلی را هم که غیر از این خودشونه میسازن. چه مثال دیگه جنس و فصل که کل رو یعنی جمله رو و نوع رو میسازن. برای خدا ذات خدا مرکب از جنس و فصل نیست که از این جنس و فصل جمله ای که عبارت از نوعه تشکیل بشه. می توانید بگید مرکب از وجود ماهیت هم میشه. وجود ماهیت در خارج جز نیستن، متحدن با هم، اون در ذهن جز هن، یک جزش میشه وجود، یک جزش میشه ماهیت. به این مناسبت شاید بتونید اسم این دو طرف اجزای عقلی بذاریم که بگیم وجود هم جز عقلیه، ماهیت هم جز عقلیه، در خارجی که اون جز نیستن، یک وجود بیشتر نداریم، اما در ذهن این دوتا تحلیل میشن، شیء تحلیل میشه به وجود ماهیت و نتیجتا مرکب میشه از وجود ماهیت. یعنی در ذهن ما و در عقل ما شیء مرکب است از وجود ماهیت. اگر ما هر نوع ترکیب عقلی رو نفی کنیم، نه تنها ترکیب واجب تالا جنس و فرض، بلکه ترکیبش از وجود ماهیت هم نفی میشه. بله، تقسیم شیء، تقسیم شیء به لحاظ خارج یا تقسیم بالفعل است یا تقسیم بالقوه است. تقسیم بالقوه اینه که تقسیم نشده باشه، که با فرض و وهم تقسیمش کنی، اجزای بالقوه پیدا میکنی دیگه، اجزای بالفعل چه پیدا نمیکنی، اجزای بالفرض پیدا میکنی. این شیء متصل، یک سنگی که متصله، الان شما با فرضتون به این تقسیم میکنی، با وهمتون به این تقسیم میکنی، واقعا تقسیم نمیشه. حتی اگر یک تیکه سنگ و رنگ سفید بزنید، یک تیکه رنگ سیاه بزنید، بازم تقسیم واقعی نکردیم، تقسیم بلفرض و اون رنگا تقسیم شدن، واقعا تقسیم شدن، اما خود سنگ تقسیم نشده. یا فرض کنید از وهم خودتون میگید قسمت غربی سنگ قسمت شرقی سنگ، این تقسیم وهمیه، این تقسیم وهمیه، چرا تو خارجه؟ به لحاظ خارج این تقسیم میکنه، اون بخش خارجیش به سمت غرب، این بخش خارجی دیگه به سمت شرقه، ولی با وهمتون دارین تقسیم میکنی، تقسیمی نیست در واقع، تقسیم رو وهم میکنه ولی بخشای خارجی داری پیدا میکنه. اجزا اجزای نه اجزا اجزای خارجی هست، این دو جزی که برای سنگ درست میکنی جز ذهنی نیستن، جز خارجی هست، مثلا دو جزی که اصلا واقعا مرتک نیستن، بلفرض مرتک شدن. توجه این تقسیم تقسیم خارجیه، ولی باید توسط وهم یا به توسط فرض رو انجام میگیره. شما این سنگ خارجی رو دارید به دو جز خارجی تقسیم میکنید و به دو جز ذهنی، منتها با وهمتون تقسیم میکنید. به وهمتون میگید این طرف غرب شه، این طرف شرق شه، طرف غرب و شرق هم دو جز فرض میکنید، با اینکه دو جز نیستن، یک متصل پیوسته است، اما شما دو جز فرضش میکنید، این فرضتون به توسط وهمه، ولی دو جزئی که وهم به وجود آورده در خارج، دو جز در خارج و جز دو جز عقلی نیستن، جز خارجی هم، دو جز خارجی هم که به توسط وح یه وقت به توسط چاقو تجزیهش میکنید، دو جز خارجی هم مرتبطن درست میشه. یه وقت چاقو نداریم، با چاقو نمیشه این کار، یا با وسیله آلت نمیشه جداش کرد، اینو با فرض جدا میکنید، با وح جدا میکنید، مثلا جدا شده ولی جدای واقعی نشده، لذا اجزا اجزای فرضی هم، اجزای وهمی هم، اجزای واقعی نیست. قابلیت تقسیم داره چه خارجی داره؟ ولی همین دیگه از شما میگه توضیح بدم کافی بسید و انهو واحدون، این انهو واحدون بر اون انهو واحدونی که دو خط در گذشت عد شده و معنیش با او فرق میکنه. اون انهو واحدون یعنی انهو بسیط لا جز الله، این انهو واحدون یعنی انهو فرد لا شریک، این واحد به معنی بی‌شریک، اون واحد به معنی بی‌جزء، اون یعنی بسیط، این یعنی تک. و انه واحد، واحد است یعنی چی؟ واحد است اون من جمیع وجوه واحد بود، یعنی از جمیع وجوه اجزا درش نصف میشه، اما اینجا واحد است من حیث صحبه غیر مشارکن، غیر مشارکن البته فی وجودهی، از این جهت که او غیر مشارک است در وجودش، اما در اصل وجود غیر مشارکه، در مفهوم وجود غیر مشارکه، نه در مفهوم مشارک داره، در وجودی که لهو الذی لهو، وجود مخصوص خودش که وجود واجب نیست، در اون مشارک نداره، اون مشارک نداره، خودش غیر مشارکه و کسی مشارک او نیست. خب این در این صورت میشه فرق دیگه، توحیدی که ما میگیم اینه، توحیدی که در زبان ما رایجه یعنی همین که خدا شریک نداره فرده، فهو یعنی خدا به حاضر الوحده ای که الان گفتیم انه و واحد و منهی سورانی رو مشارکه، به این وحدت فرده، به اون وحدت قبلی بسیط بود، به این وحدت دوم فرده، اون وحدت جز اون هست میکرد، این وحدت شریک اون هست میکنه، اون وحدت به معنای بساطت بود، این وحدت به معنای فردیت بود. خب دوباره برمیگردیم میگه هو واحدون، این واحد باز در اینجا به معنی بسیطه، میخواد یه نوع ترکیب دیگری رو در خدا نفی کنه که خیلی مهمه، که این ترکیب باید از خدا نفی بشه و اون ترکیب از وجود و عدمه، یا به تعبیری دیگه ترکیب از بلفعل و بالقوه. دقت کنید چطوری میشه اینا، چون ایشون به طور خلاصه گفته من دارم تفصیل میدم، تفصیلاتشون فعلاش گذشته، ولی بالاخره میتونم تفصیل از میکنه، نگید آسونه چقدر طولش میدی، بالاخره با طول بکشه اینو توضیح داده میشه. خدا هر کمالی رو که باید داشته باشد بلفعل دارد، این چنین نیست که بعضی ها رو بلفعل داشته باشه و بعضی رو بلقوه داشته باشه، حالت انتظاری برش باشد که اون بلقوه ها بعدا بلفعل بشند، این چنین نیست، هر چرا که لایق است داشته باشد، یعنی هستی که صفت کمالی اوست، همه رو بلفل واجد در همون ازل. اینطور نیست که بعضی بلغوبه باشن بعدم بلفل بشن. چنین موجودی که تمام کمالات خودش را بلفل واجد است تام نامیده میشه. من در اینجا مطلبی رو که قبلم گذشته توضیح میدم به صورت این جمله مطلقه بر وارد بحث در وحدت واجد تعالی از این حیثی که مورد بحث میشم. و اون مطلب که به صورت جمله مطلقه است اینه که موجودات رو به چهار قسم تقسیم میکنند: ناقص، مستکفی، تام و فوق تمام. ناقص موجودی است که ندارد و باید به او افاضه شود تا با افاضه واجد شود. کمالی رو واجد نیست، اگر بخواد اون کمال واجد بشه باید بهش افاضه کنن و بهش مدد برسونن تا این که این بتونه صاحب اون کمال بشه. این مثل این مثل ماها که ناقصیم، مثلا علم نداریم، علم رو باید معلم به ما بده، ما رو پرورش بده تا بشیم عالم. قسم دوم موجود مستکفی که ندارد ولی خدا در درونش نیرویی رو تربیه کرده که او به توسط این نیرو و فعالیت این نیرو میتواند اون کمال لایق رو واجد بشود. دیگه لازم نیست که کسی او را از بیرون مدد برسونه، همون مدد باطنی که خدا به او داده کافیست. البته اون مدد باطنی رو خدا دنبلن میرسونه، یعنی اون نیروی باطنی رو خدا دائما داره تغییر میکنه. مثل نفوس فلکی، نفوس فلکی در باطنش نیروی نهاده شده که خدا این نیروی رو دائما داره تغییر میکنه، ولی همین نیروی کافیست برای این که اونها علم پیدا کنن. دیگه لازم نیست صورت علمیهی به اونها افاضه بشه، همون نیرو رو خدا تدبیر کنه، اینا بر اثر گردشی که دارن به علمشون تشمیل میکنه، به کمال لایقشون میرسن. این میشه موجود مستقی. موجود تام اونیست که هر کمالی رو که لایقش هست از همون اول دارد. این چنین نیست که حالا کسی به او بدهد یا کسی نیروی کسبش رو به او داده باشد، بلکه از اول خدا این موجود که آفریده، یا این موجود که از اول آفریده شده یا از اول وجود داشته، همه کمالات رو خودش داشته. حالا یا کمالات عطایی بوده مثل عقول که کمالشون به خدا بهشون داده ولی از همون اول داده، چه کمالات ذاتی باشه مثل واجب تالا. واجب تالا به این معنی تامه، واجب تالا تام و عقول تالا، چون همه کمالات لایق رو دارن. من تا اون یکی دارد چون بهش عطا شده از اول، این یکی دارد چون ذاتش اختزا داشته. بعضی ها قسم چهارون رو اضافه کردن، گفتن که یه فوق تمامی هم داریم. فوق تمام موجودیست که تمام کمالات لایق رو داشته باشد، علاوه بر این بتواند کمالات دیگران را هم تعمیل کند، به طوری که گویا اینقدر کمالش زیاده است که به تعبیر ما سرریز می کند و از این سرریزش بقیه به کمال می رسند. این منحصر هم واجب تعالی است، یعنی موجود فوق تمامی غیر از واجب تعالی نداره. مصنف در اینجا واجب رو تام نامیده، به اون لحاظ که همه کمالات رو واجب است و نسبت به هیچ کمالی بالقوه نیست و حالت منتظره ندارد. به این مناسبت خدا رو تام نامیده. توجهی فعلا در این بحث به این که خدا کمالات دیگران رو افاضه میکنه و از این جهت فوق تمامه، توجهی به این نداره، نه که فوق تمام بودن خدا رو قبول داشته باشه، چون مورد بحث نبوده مطرحش نکرده. آنچه که در اینجا مورد بحثه اینه که خدا مرکب نیست، کمال بالقوه ندارد. این کمال بالقوه ندارد یعنی تام است، چون این بحث ما مربوط به تام بودن خدا است، فقط تام بودنش مطرح شده. چون وقتی خدا فوق تمام باشه تام هست، تام نیست که فوق تمام. بقیه عقول تام بند فوق تمام نیستند، ولی واجب تعالی تام نیست که فوق تمامه. حالا ما به فوق تمام بودنش کار نداریم، الان به تام بودنش کار داریم. بله؟ حالا فوق تمام شما از اقسام تام، از اقسام تام قرار نیست، بازم بالاتر از تام نیست. بله، تام دو قسم میشه. میتونه به اینجوری بگیم تام درست میشه. البته همون که این چهار کردن چهار تا قسم درست کنیم اشکال نداره. خب پس واجب، حالا این جمله معترضه بود که تموم شد. حالا میپردازیم به بحث. ایشون میگه واجب طاره تامه. تامه یعنی چی؟ یعنی حالت متقبل نداره. یعنی چنین نیست که بعضی از کمالاتش را بالقوه داشته باشد و بعضی را برسه. اگر خدا بعضی کمالاتش را بالقوه داشته باشه، بعضی بالفعل لازم میاد که مرکب باشد از اجزای بالفعل و اجزای بالقوه. اینم یه نوع ترکیبه که اینو میخواد الان نفیش کنه. یا لازم میاد که خدا مرکب باشد از وجود و عدم، یعنی وجود اونهایی که بالفعلند و عدم اونهایی که بالقوه، چون اونهایی که بالقوه نمی نیستن دیگه، پس عدم ساده در اینجا لازم یا که واجب تعالی مرکب باشد از وجود و عدم. چه بفرمایید که مرکب باشد از وجود و عدم، چه بفرمایید مرکب باشد از ما بالفعل و ما بالقوه، هر دو محاله. منتها ترکیب از وجود و عدم باز دو قسم میشه که هر دو قسمش در اینجا منتفیه. یکی عدمی که هرگز از بین نمی رود و به وجود تبدیل نمی شود، خدا کمالی رو که لایق است داشته باشد نداشته باشد، لایق داشته باشه ولی نداشته باشه و تا آخر هم این کمال رو واجب نشه، این میشه ترکیب از وجود عدم. این یکی ترکیب از وجود عدمه. یکی دیگه کمالی لایق است داشته باشد ولی نداشته باشد، یعنی الان بشه براش حاصل نباشه ولی بعدا حاصل بشه، این هم بازی ترکیب از وجود عدمه. بالاخره در هر دو حال چیزی را دارد و چیزی را ندارد. اونتا اون ندارد گاهی دارای اون چیزی که ندارد می شود، گاهی دارا نمی شود. اون وقتی که دارا شد می تونیم بگیم بالقوه درش هست و بعدم دارا شده. اونی که دارا نمی شود که تا آخرم دارا نمی شود. خدا هیچ نوع ترکیبی ندارد. ترکیب از وجود و عدم، چه عدمی که بعدم به وجود تبدیل شود، چه عدمی که تا آخر عدم بماند. ترکیب از وجود عدم برای خدا نیست. پس یک قسمش رو میگیم ترکیب از جزء بالقوه و جزء بالفعل. پس چه بگیم خدا مرکب از اجزاء بالفعل و بالقوه نیست، چه بگیم مرکب از وجود عدم نیست. یکی اسم تا اگر گفتیم مرکب از وجود عدم نیست، یه خود عام تره به بیان شرف کرد. اما وجود نمحدود برد، وجود نمحدود زمین ماهیت هم نداره. وقتی اینطور میشه ماهیت هم نداره دیگه، ماهیت نداره، اجزا بالقوه نداره. اینم یه نوع نفی ترکیبه که عرض کردم قبلا نفی ترکیب کرد، یعنی همه اقسامشو نگفت، حالا میاد تشمیل میکنه بعضی اقسام دیگه رو میگه. چطور فرمان که چطور وجود واجب نامحدود است در حالی که وجودات دیگر هم موجودند؟ من یه مثال حسی بزنم، یه مثال حسی بزنم که روشن بشه. البته میدونیم مثال حسی ما خدا که مثل نداره، مثال نمونه ممکنه داشته باشه ولی مثل نداره. مثال حسی هم خب ممکنه خیلی مبعد باشه ولی ما با مبعدش کار نداریم، فقط اون مقررش رو فرض میکنیم. فرض کنید که یک صفحه داریم بی نهایت، صفحه که از یک طرف بی نهایت، یعنی یک صفحه مدوری داریم از هر طرف دارید به انتهاش نمیرسید یا به ابتداش نمیرسید. زیر این صفحه ما صفحات محدودی داریم، صفحات محدودی داریم. اون صفحه در مرتبه خودش بی نهایته. این صفحات پایین چون در مرتبه ما دونند به بی نهایت بودن او آسیبی وارد نمی کنند. از می کنند مثال مناسب بحث نیست، مبعد داره. واجب تعالی که نامحدوده مثل یک صفحه مدور نیست. اگر بخوام مثال بزنیم یک کره نامحدود باید در نظر بگیریم که از هر طرف نامحدود، ما سطح رو نامحدود کردیم، قطعش دیگه نامحدود نشد. در مثال چطوری؟ من تو مثال هست کردم، بازم تاکید میکنم اولا مثال حسی استانی اصلا با ممثل یکی نیست، خیلی تفاوت داره. فقط برای تبیین مطلب و اینکه ذهن آشنا بشه من عرض میکنم بعد جواب میدم. پس خدا رو ما اگه بخوام مثلا براش مثال بیاریم، بعد یک مثال حسی بیاریم، بعد یک کره نامحدودی فرض کنیم که از هر طرف ببین نامحدود باشه، کار نامحدود هم دیگه جاوره هیچی نمیذاره، نه زیر نه رو نه هیچ جا. ولی ما داریم یه صفحه مثال بزنیم که بالای این صفحه رو پایین صفحه خالیه. حالا احتراما تو بالا صفحات قرار نمیدیم، در پایین صفحات قرار نمیدیم، میگیم صفحاتی که در پایین هستن مزاحم بی‌نهایت بودن صفحه بالا نیستن. حالا این مثال که روشن شد بیان توی مستر واجب تعالی وجود واجبی دارد، بقیه موجودات وجود امکانی دارند. وجود امکانی رب وجود امکانی مزاحم وجود واجبی نیست، وجود واجب در نفر خودش بی‌نهایته، یعنی وجود واجب جا برای واجب دیگر نداشته. مرتبه وجود به وسیله وجود بی‌نهایت پر شده، مرتبه وجود به وسیله وجود بی‌نهایت پر شده. ولی بله دیگه وجود واجب، حالا چه متباین باشه چه اختلاف مرتبه باشه، هر چه این اختلاف مرتبه یه متباینه. البته علی حال این ظرفی که ظرف وجود است از وجود بی‌نهایت پر شده و در اینجا دیگه جا برای غیر نیست، همه در بخش امکانی، در مرتبه امکانی، اصلا واجب در مرتبه امکانی نیست که ممکنات مزاحمش بشند. واجب تنها در مرتبه وجوده، در مرتبه امکان اصلا خدا نیست، چون تو مرتبه امکان نیست خدا، چه خدا امکان رو میسازه چه بشه، تو مرتبه امکانی اصلا نیست که امکانات بخوام مزاحمش بشن. اون بر مرتبه امکانی احاطه داره، مرتبه امکانی اشراف داره، ولی خودش توی این مسئله نیست به طوری که متصل به امکان بشه. خبران شمال عدم کمالات باید کمالات ممکن که برای خدا کمال نیست، ما میگیم خدا در اکثر از عدم کمال خودش نیست. عدم کمال من که کمال من میشه نفس، عدم کمال من یعنی عدم نفس، عدم نفس برای خدا دیگه اثبات کمال نفس نیسته. بله؟ وجودات ما؟ وجودات ما نفسه، وجودات ما برای خودمون کماله، چون وجود امکانیه، نسبت به خدا نفسه، چیزی که نسبت به خدا نفسه نفس میشه. پس خدا اینجور عدمها رو داره، اینجور عدمها در واقع وجودن، عدم نیستن. خدا عدم نفس داره، عدم نفس یعنی کمال، ما عدم کمال رو برای خدا اجازه نمیدیم. عدم نفس که برمیگرده به کمال که برای خدا اجازه داده میشه، این ترکیب از وجودی که عدم نیست. علت در مرتبه معلوله چی نگفتی؟ علت محیط به معلوله، علت کمالات معلول را دارد نه اضافته. علت در مرتبه معلولی سره لازم در مقابل متقدم متأخر بشه، مرتبه علت مقدمه. اگر بخواد علت در مرتبه معلول باشه لازم نید اونی که مرتبه مقدمه در مرتبه متأخر باشه، این محضور دوره، لازم نید مقابل متقدم متأخر بشه، غلطه. اشراف داره، اشراف داره برای مرتبه درست، سازنده اون مرتبه است برد، ولی خودش تو اون مرتبه باشه از اون مرتبه واجد اون مرتبه باشه نمیشه. حالا ببینید من آن دارم به رسان فلسفی صحبت میکنم، رسان فلسفه همیش نشه دارم، واجب تعالی در مرتبه وجود بی‌نهایت، در مرتبه امکان اشراف داره، ولی خودش در مرتبه امکان است. مذاق هرچی، مذاق مشرایی یا حکمت مطلق نه، کمالات ممکن رو واجب تعالی به قید امکان نداره. کمال ممکن یعنی کمال برای خدا نقصه، کمال ممکن مثلا فصل علم من، علم من خدا داره به نحو اعلی. خب اون علم وجودی، علم امکانی رو خدا نداره. علم من به ما این که علم من است برای خدا نقص. ولی علم نه ها، نمیگیم علم برای خدا نقصه، علم من برای خدا نقصه. علم که برای خدا کماله، خدا وجود من برای خدا نقصه، یعنی وجود من به ما این که محدوده، خدا اینو نداره. یعنی اصل وجود واجبی رو داره. گرفتن غیر از اینه، خدا خودش داره واجبه، حقیقت رو واجبه، مرتبه وجودی رو واجبه، نه اینجا. ببینید بحث فلسفی داره میکنه، شما یه مقدار تحمل بکنید، من به بحث عرفانیش هم میرسم. الان بحث عرفانی عرض میکنم، شما یه دفعه تو فلسفه میرید تو عرفان، فلسفه رسید میرید تو عرفان، وقتی خود خرج میشه. بحث فلسفی هم ترشیر شده واجب سالا در مرتبه وجود بینهایت، اونجا هیچ کی نیست، ذره ای از وجود و شکسی واجب نیست که از این بیاد. در مثل امکان واجب سالا حضور اشرافی داره، ولی وجودش وجود امکانی نیست، وجود امکانی رو از اون سرد میکنه. توجه شدید؟ پس خدا در مرتبه خودش بینهایت. این ماله نه اشراف رو که ما داره ثابت میکنه، ما داره میگه خدا اشراف داره، علت همه ربطی به او هستن، اینا رو قبول داریم. اما بنابرای نظر عرفان، بنابرای نظر عرفان یا مثلا حکمت متعالیهی که داره به سمت عرفان نزدیک میشه و اون بیان دقیق عرفانی رو داره میپذیره، به بیان اونها اینطور میگیم، میگیم که یک وجود است از اون بالا تا پایین. قبل از اینکه به این بیان عرفانی برسن، بهتره که یه بیان دیگری رو عرض بکنم که تقریبا شاید میشه گفت بین عرفان و فلسفه است، شاید هم همون فلسفه باشه. علی حال این که خدا همه وجودها رو واجده و همه وجودها از آن اوست، منتها وجود امکانی رو امانت میده به ما، وجود امکانی رو امانت میده به ما. معنای این حرفی که عرض میکنم اینه که وجودی هست که وجود واجبیست، او ذات خدا رو تعیین میکنه. یه وجودهایی هم هست که مملوک خدا هستن، ملکند نزاد، اینا رو امانت در اختیار دیگران میذاره. ولی البته دیگرانی هم نیستن که الان بگیم امانت در اختیار دیگرانه، تصامح هیت داریم حرف بزنیم. یعنی این وجودها رو که جعل میکنه دیگران درست میشن و این وجود هم امانته. مثلا دیگری، حالا میگم یه خود سخت تصور جانم، دیگری هست که همه اون دیگری هم نیست. این وجودها رو خدا داره جعل میکنه، این وجودهایی که جعل میکنه اینا در واقع مملوک او هستن ولی ذات او نیست. این با بیان اول خیلی تفاوتی نداره که این وجودها وجود خودش نیستن بلکه وجود مملوکاتش هستن. یک بیان عرفانی داریم که این شبه حالا بیان سومه، اگر ما این دومی رو با اولی متفاوت ببینیم میگیم بیان سومه. در بیان سوم اینطور گفته میشه که یک وجود بی‌نهایت داره، جا برای غیر هم نذاشته، غیر هم که ماها باشیم هیچ کدوم وجود نداره، وجود همه سهم اوست، هیچ چیز هم به ما نداره، امانت هم به ما نداره، همش مال اوست، همه جهان از وجود او پر است. اصلا جهانی نیست، هرچی هست وجود اوست. بقیه حکایت وجود او هستند، نه وجود دارند. اسناد وجود به موجودات و همین اشیا، اسناد وجود به اشیا اسناد الی غیر ماهوله، اسناد حکایت به اینها اسناد الی ماهوله، یعنی اینها حقیقتا حاکی هستند، حقیقتا موجود هستند. پس اصلا وجودی برای موجودات نیست، فقط وجود مال خداست. این نظر ایشان، چند فلاسفه از این نظر حرف ندارند. حالا واجب تعالی مرکب است از وجود، مرکب نیست از وجود عدم، معنیش همینه، یعنی همه وجود ها مال اوست یا فقط وجود واجبی مال اوست؟ اصلا همه وجود ها مال اوست مالا به نظر ایفان، وجود واجبی مال اوست مالا به نظر فلسفه، و هر کدوم که ملاحظه کنید بالاخره وجود بی نهایت، حالا یا وجود بی نهایت مطلقا یا وجود بی نهایت در مرتبه وجود. این جواب شما که فرمودید اگر خدا بعضی از وجودات رو نداره پس باید محدود بشه، یا ما نمیگیم خدا بعضی وجودات رو نداره همه وجودات مال اوست این مال ایفان، یا میگیم خدا وجودات امکانی رو نداره، نه وجود امکانی رو نداره یعنی حقیقت این وجود پیش رو میشه، چرا حقیقتش هست این وجود امکانی به ما این که دقیقه هست این مال خدا نیست. یعنی خدا یه مثال بدونم، این وجود های دقیقه ما یعنی نور ضعیف شده، وجود نور دیگه، نور معنوی، وجود های ما یعنی نور ضعیف شده، وجود خدا یعنی نور پررنگ، خیلی پررنگ، بی نهایت پررنگ. خب حالا خدا که نور پررنگه یعنی نور پررنگه و این نورها کمرنگ هم در درون خودش داره که مرکب باشد از پررنگ و کمرنگ، یا نه یک پررنگ یک سره است، اینم نشان رو دارم عرض میکنم، یک پررنگ یک سره است، یه رش لکوپیش نیست که اینجا کمرنگه اونجا پررنگه، تو یک پررنگ یک سره است دیگه، از این از این نورهای کمرنگ مال اون نیست، نورهای کمرنگ شعاع اوست که تنزل میکنه، فاصله زیاد میشه کمرنگ میشه، اون آخر آخریه دیگه هی به مانه برخورد میکنه، از مانه ها عبور میکنه، از اشیا عبور میکنه، اون آخر آخریه میرسه که خیلی کمرنگ میشه، این که نور واجب تعالی هست بالاخره از همون بالا آمده، یعنی اینطور نیست که واجب خودش این نور داشته باشه به این معنی که ذاتش با این نور تشکیل میشه، ذاتش همون منبع این نوره، بقیه اشیاء او هم که ساطع میشن و با نفوذ این اشیاء، نفوذ این انوار در اشیاء، اشیاء مختلف ساخته میشن، این دیگه شعاع مال خدا نیست. البته در قیامت همه این شعاع جمع میشه، این شعاعی که خودش پخش کرده بود جمع میشه، میشه منبع این نور. حالا چطوری میشه نمیدونیم، ما تا این تشبیه میکنیم، تشبیه معقول و محسوس، تشبیهی که از یه جهت مقربه، از چندین جهت مقربه، این همه توجه داریم، ما این حرفایی که میزنیم همه رو با احتیاط داریم میگیم، مواظب هم باید باشیم که یه وقتی خطا نشده باشیم، اینا بحثای مشاعی، شما با این سوالاتتون من تو بحثه حکمت متعالی انسانی میبرید، این مشاع خالص داره فکر میکنه، اگر بخوانیم مثل مشاعی بحث کنیم جور دیگه میشه، البته مشکل بس هم نیست دو سخط اوله، بعد سنان ایشون پیچیده و مشاعی بحث میکنه که اصلا این اشکالات انسانی و حکمت متعالی مطرح نمیشه، فقط تو فکر این که چطوری مطلب ایشون جور کرده، و هوا واحدون لعنهو تام الوجود، واحد به معنی بسیطه، چون تام الوجوده، تام الوجوده یعنی چی؟ یعنی ما بقی لهو شیئون ینتظر حتی یتم، چیزی کمالی برای او باقی نمونده که مورد انتظار باشد و بعدها خدا با گرفتن اون کمال تمام شود، بلکه همین الان تمامه، الان تام الوجوده، نه کمال منتظری دارد که بعدن با اون کمال تمام شود، اگر بخواد بعدن تمام شود الان مرکب می شود من الوجود و الادم، یا به تعبیر دیگه مرکب می شود من القوت و الفیر، و این درست نیست، وقت کان حازا احد و وجوه الواحد، حازا یعنی عدم ترکیب از وجود و عدم، یا عدم ترکیب از بالفعل و بالقوه، این یکی از طرق وحدته، یکی از معانی وحدته، وحدت خدا گفتیم من جمعی وجوده، یکی از وجودش اینه، دسته وقتش هم قبلا گفتیم، یه وقتش هم اینه، این هم باید نفیش کنیم، این وقت هم باید قبول کنیم برای خدا، یعنی قسمت به این صورت هم نفیم، خدا منقسم شود به دارایی و ناداری، به بلفل و بلقوه، این هم غلطه، این هم باید از خدا نفیشه، پس این وحدت هم برای خدا هست. البته وحدت که ما میگیم وحدت سپس سلبی ها، اگر که به ظاهر ثبوتی ما وحدت را خود اثبات میکنیم، یعنی در واقع داریم چیزی نفی میکنیم. با وحدت به معنی وساطت ترکیب نفی میشه، با وحدت به معنی فردیت شریک نفی میشه. توحید صفت فردیه، همچنین وساطت هم نفی ترکیب صفت فردیه، چیزی در خدا اثبات نمی کنه. لذا ایشون میگه ولیس الواحد فیه الا علی الوصف السلبی، واحد در خدا جز به وصف سلبی نیست. یعنی واحدی که میگیم این ندارد ترکیب، ندارد شریک. این ندارد ها رو ما داریم میگیم واحد. پس واحد در خدا به معنی سلبی، ولی واحد در بعضی جاها به معنی ایجابه. مثلا ما متصل رو واحد میدونیم، یک جسم متصل رو واحد میدونیم. اگر جسم مرکب باشد از اجزای صغار دیگه واحد نیست، این هزاران جسم از کنار هم جمع شده واحد نیست. اما اگر نظر مشوا باشه که جسم واحد میدونه، میگه واحد متصل یک باس هست، این میشه واحد. واحد یعنی چی؟ یعنی براش ثابت میشود اتصال. از این وحدت ثبوتیه، چون داریم اتصال ثابت میکنه، نه چیزی رو نفی کنه. چیزی رو نفی نمی کنه. در واحدی که بر خدا اطلاق می کنی چیزی نفی میشه، یا شریک نفی میشه یا اجزا نفی میشه. اما واحدی که به معنی متصل برای چیزی ثابت می کنی، این در واقع اتصالیست که ثابت می کنی، میشه وحدت ثبوتی. گاهی هم وحدت به معنی استماع یا انضمام رو برای چیزی ثابت می کنی. دو چیزی کنار هم جمع شدن بهشون میگیم واحد، یعنی دو چیزی که به هم ملزم شدن بهشون میگیم واحد. باز در اینجا در واقع داریم صفتی رو اثبات میکنیم، یعنی استماع رو اثبات میکنیم یا انضمام رو اثبات میکنیم. پس گاهی واحد ثبوتی است. وقت واحد ثبوتی دو قسم میشه، با این مثالی که زدم دو قسم معلومه. یک واحدی است که برای ذات ثابت میشود، یک واحدی است که برای ذوات ثابت میشود. اتصال برای ذات ثابت میشه، یک ذات بهش میگفتیم میشه متصل. استماع و انزمان برای ذوات ثابت میشه، یعنی چند تا ذات هم کنار هم مجتمع شدن یا به هم منجم شدن، وحدت به معنی اجتماع یا وحدت به معنی انزمان برشون اطلاق شده. پس وحدت ثبوتی که عبارت است از اتصال یا استماع یا انزمان به امثال ذالک، این وحدت گاهی برای ذات واحد حاصل میشه، گاهی برای ذوات حاصل میشه. علایه حال وحدت ثبوتی است. برای خدا ما این وحدت ثبوتی رو نداریم. هر وحدتی که برای خدا میگیم وحدت ثبوتی است. یعنی اجزا نداریم؟ اجزا چه داریم؟ اجزا نداره. وقتی میگیم جسم متصل اجزا نداره، اجزا چه داره؟ اجزا بالفرض داره. پس اتصال رو برای ثابت میکنی، چیزی ازش نفی میکنی. بله اتصال رو که ثابت میکنید قهرن انفصال نفی میشه، چون داخل نفی شه مخالف شه نفی میشه. اجتماع رو که اثبات میکنید پراکندگی نفی میشه. انزمام رو که اثبات میکنید مثلا جدایی که مقابل انزمام نفی میشه. ولی این در واقع همین اثبات اتصاله. اثبات اتصال چه دلیل نفس دیگری شده؟ مثلا نتیجه که با هم جنگ نمیشه، یکی به اثبات میشه دیگه نفس میشه. ولی علی حال به نظر میرسه، یعنی اونطوری که به ظاهر نگاه میکنیم، وحدت به معنی اتصال اثبات چیزیست، وحدت به معنی اجتماع اثبات صفتیست. اینجور وحدت ها رو بر خدا اثبات نمیکنیم. اون وحدتی که ما برای خدا قائلیم همش فردیه. پس ولیس الواحد و فیه یعنی در واجب تعالی الا علی الوجه السلبی، یعنی لیس الواحد الذی للاجسام لاتصال او اجتماع، مثل واحدی که برای خدا هست لیس برمیگرده به اون واحدی که در خدا هست، اون واحد زمیرش برمیگرده به اون لیس. این واحدی که در خدا هست مثل واحدی که برای اجسام هست، که واحدی که برای اجسام هست وحدتشون به خاطر اتصال در یک ذات یا اجتماع در چند ذات او غیر ذالک، یعنی غیر اتصالشون مثل انضمام که مثال زدن. مما یکون الواحد فیه به وحدت هی معنا وجودی، یعنی از اموری که واحد در اون امور به وحدت به معنای ثبوتی و وجودی است. مما یکون الواحد فیه به وحدت هی معنا وجودی که یلحق ذاتا او ذواتا، معنای ثبوتی که یا بر یک ذات صدق می کند مثل اتصال، یا بر چند ذات صدق می کند مثل اجتماع به انسان. ولی قریزاره شما قیل از اتصال اجتماع مثل انجام آمد. خب تمام شد این بحث. این بحث مقدمه بود که در این فصل مطرح شدیم، که در این بحث مقدمه هم که تراتی شدیم واجب تعالی رو که قبلا اثبات کرده بودیم و بعض از صفاتش رو تذکر داده بودیم، الان به طور خلاصه داریم هم به اثباتش اشاره میکنیم هم به بعضی از صفاتش. حالا میخوام ثابت کنیم که واجب تعالی فاعل هست، نه تنها فاعله، ازلن فاعله. یا به تعبیر دیگه واجب تعالی فیضش دائمیست، فیضش ازلی و ابدی همی دائمیست، که حتی متکلمی باطل نشه. متکلمی باید خدا فاعله هست، ولی فاعله بالفعل نیست مگر بعد از مدت های که اراده شده. از اول فاعله بالفعل نیست، ولی ما متقیدیم که از اول خدا فیاض، از اول جواد به فعل هم هست، فیاض به فعل هم هست، لحظه ای خالی از فیض نیست. در این بیان هایی که میخوام شروع کنیم، میخوام دوام فیض رو اثبات کنیم. در عبارت قبل بیان کردیم که واجب تعالی هست که مبدأ الکله، حالا میخوام بگیم که چجوری مبدأ الکله، از این وسط ها مبدأ الکله یا از ازل مبدأ الکل بوده. خواست بیان کنیم که از ازل مبدأ کله. صفات سلبیش رو بعضی فکر کردیم، حالا صفات ثبوتیش رو که فیاضیت به دوامش میخوام فکر کنیم. چند تا مقدمه ذکر میکنیم، چند تا مقدمه رو کنار هم قرار میدیم و با کنار هم قرار دادن اینها دوام فیض نتیجه میگیریم. احتیاجی نیست که بیش از این بحث کنیم، ولی با وجود این ما برای اطمینان بیشتر بیان بیشتر میاریم تا مطلب کاملتر و روشنتر بشه. ولی همین مقدار که از این چند تا مقدمه استفاده کردیم منظور این رو استفاده خواهیم.